مناسبم نشون بده از خودش نیست و لذا اون موقع باید کلن واکنش رو تعطیلش کنه. بعضی از ذکرها هم که ما بارها خدمت دوستان عرض کردیم، مثل این ذکر یا فتاح، هنگام بعد از طلوع فجر انسان دست رو قلب بذاره و 70 بار یا فتاح بگه تا شرح صدر پیدا بکنه. وقتی انسان دریا دل شد دیگه با یه بوتی جوش نمیاد، وقت ظرفیت انسان کمه، یه ذره آتش از شیطان که اومد انسان شروع میکنه جوشیدن. یه وقت نه، بنزه دریا ظرفیت داره. اگه انسان دریا دل شد، که یکی از بهترین راه ها برای دریا دل شدن همون ذکر یا فتاح بعد از طلوع فجر که دست انسان رو قلب بذاره و این ذکر شریف رو 70 بار تکرار بکنه و ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هم به طور کلی خوبه.
چو خاموش باشد به فکر اندرست.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که امروز هم تا این لحظه، یعنی تا آخرین لحظه با برنامه آینه حقیقت همراه ما بودید. امیدواریم که مسائلی که در برنامه امروز مطرح شد مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیرد. تا فرصت دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری
همراهان نهایت گرامی، برنامه آینه حقیقت که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما بود را شنیدیم. امیدواریم برنامه‌ای که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم که بنده میر مسعود مشرف افتخار همراهی با شما عزیزان را در این بخش دارم. در بخش نشرات نیمروزی صدابرداران بسیار محترم بزرگوار ما خانم‌ها بابا خانی و میرتقی همراهی من خواهند کرد. خوبان همراه، در بخش نشرات نیمروزی که تا ساعت 7:50 دقیقه طول میکشد با این برنامه ها مهمان جمع با صفای شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه خواهیم داشت. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:45 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را شننده خواهید بود. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم حضورتان می‌کنیم و مدت 15 می توانید شننده این برنامه باشید. انیس تنهایی عنوان برنامه است که در ساعت 2:15 پیشکش علاقمندان به کتاب و کتابخوانی خواهد شد. در ساعت 2:30 برنامه ضربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. گلچین موسیقی را بعد از ضربان شننده خواهید بود که این برنامه در ساعت 2:55 پخش خواهد شد. بعد از برنامه گلچین موسیقی برنامه انعکاس را شننده خواهید بود به مدت 30 دقیقه. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4 و 10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از برنامه در وادی نور طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروح اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان می‌رسد. بعد از بخش خبری ساعت 6 در ساعت 6:45 دقیقه برنامه گلبانگ غزل را شنیده خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 10 دقیقه می باشد. سیاست روز را بعد از برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان می کنیم که این برنامه در ساعت 6:55 دقیقه تقدیم حضورتان می گردد. بعد از برنامه سیاست روز رازهای زندگی را خواهید شنید به مدت 5 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما سروران گرامی خواهد رسید. خدمت شما همراهان عزیز عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:22 دقیقه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست نمایندگان پارلمان افغانستان از مردم برای مشارکت در تامین امنیت غرب کابل. درخواست مشاور سیاسی رئیس جمهوری افغانستان برای رسیدگی و مجازات عاملان جنایت‌های بشری در این کشور. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران: اعضای برجام و آمریکایی ها باید تصمیمات سخت خودشان را بگیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مجلس نمایندگان افغانستان تامین امنیت غرب کابل توسط مردم را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری آوا، با دنبال وقوع چندین انفجار تروریستی به ویژه بمب‌گذاری‌های سه‌شنبه شب در غرب کابل، شماری از نمایندگان پارلمان خواستار محلی شدن تامین امنیت این منطقه از پایتخت شدند. تعداد از این نمایندگان از جمله عبدالرؤوف انعامی، علی اکبر قاسمی، زهره نوروزی، علی اکبر جمشیدی، مهدی راسخ، بلقیس روشن و احمد جاوید جیهون در نشست عمومی روز چهارشنبه پارلمان تاکید کردند مردم محل بهتر از نهادهای امنیتی در تامین امنیت غرب کابل عمل خواهند کرد. آنان حکومت را بی برنامه و ناکام در تامین امنیت تمام شهروندان به خصوص غرب کابل خوانده و اعلام کردند در صورت عدم محلی شدن امنیت غرب کابل رویدادهای خونین همچنان با قوت ادامه خواهد یافت. عصر روز سه‌شنبه در دو انفجار پیاپی در حوزه سوم امنیتی شهر کابل 10 نفر کشته و 12 تن دیگر هم مجروح شدند. این انفجارها مدتی بعد از بمب‌گذاری خونین در نزدیکی مکتب دخترانه سید الشهدا در قلب کابل به وقوع پیوست که در آن حدود 90 تن که اکثر آنها کودک بودند جان باختند و بیش از 200 تن دیگر نیز زخمی شدند و خشم جهانیان را برانگیخت. مشاور سیاسی رئیس جمهوری افغانستان رسیدگی و مجازات عاملان جنایت‌های بشری در این کشور را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، محمد محقق امروز در کابل به حملات تروریستی و انفجارهای متعدد در افغانستان از جمله کابل اشاره کرد و گفت دولت باید برای توقیف و مجازات عاملان این گونه جنایت ضد بشری بکوشد. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنین افزود تاکنون مذاکرات گوناگونی در کشورهای مختلف برای روند صلح افغانستان برگزار شده و هیچ نتیجه نداشته است و جنگ و کشتار همچنان ادامه دارد. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز در پیامی خطاب به طالبان گفت به ندای صلح مردم افغانستان لبیک بگویید، در غیر این صورت به خوبی می توانیم از خود دفاع کنیم. در یک ماه گذشته جنگ در مناطق مختلف افغانستان از جمله در بغلان، فاریاب، بدخشان و پروان با شدت ادامه دارد و در این مدت شهر کابل هم شاهد حملات تروریستی و انفجارهای متعدد بود که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مهاجمان معاون شورای علمای غرب افغانستان را ترور کردند. عبدالخالق حقانی رئیس حج اوقاف هرات بر رسانه‌ها گفت مولوی غلام محمد کبابیانی معاون شورای علمای غرب افغانستان صبح امروز پس از ادای نماز در نزدیکی خانه‌اش در قریه‌ای در ولسوالی انجیل توسط افراد مسلح ناشناس موتورسایکل سوار کشته شد. مولوی غلام محمد کبابیانی همواره مخالف جنگ بود و از طرفین جنگ می‌خواست که از خشونت پرهیز کنند و در برقراری صلح بکوشند. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت ترور این عالم دینی را به عهده نگرفته است. وزیران امور خارجه افغانستان، چین و پاکستان امروز در خصوص روند صلح افغانستان به صورت مجازی گفتگو می‌کنند. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد این چهارمین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه سه کشور است که به صورت مجازی برگزار می‌شود. میرویس ناب معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان روز گذشته در دیدار با وانگ یو سفیر چین در کابل از آمادگی نشست سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان، چین و پاکستان خبر داد. سفیر چین در کابل نیز نشست وزرای خارجه سه کشور را برای امنیت منطقه با اهمیت خواند و از آمادگی چین برای تحقق تعهدات آن کشور با افغانستان در خصوص کووید 19 برقراری صلح و ثبات در این کشور اطمینان داد. چین از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز خواسته که تلاش‌های خود را برای صلح و ثبات در افغانستان هماهنگ کند. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران گفت اعضای برجام و آمریکایی‌ها باید تصمیمات سخت خودشان را بگیرند. سید عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران شامگاه چهارشنبه پس از پایان دور پنجم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین با بیان اینکه دور آینده مذاکرات می‌تواند دور پایانی باشد تصریح کرد نحوه بازگشت آمریکا به برجام و نحوه راستی آزمایی و بعد از آن بازگشت ایران به تعهداتش در برجام باید به شکلی که مورد توافق طرفین و تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی ایران باشد اجرایی شود. عراقچی گفت متن‌های مربوط به بخش‌های مختلف مذاکرات نوشته شده است اما هنوز تا رسیدن به توافق نهایی فاصله وجود دارد. نشست کمیسیون مشترک برجام شامگاه چهارشنبه به وقت تهران با حضور نمایندگان ایران و گروه 4 جمع 1 در وین برگزار شد. در این نشست مقرر شد ضمن تداوم تماس‌ها و گفتگوها در سطح کارشناسی رئیسان هیئت‌ها با مدت چند روز برای رایزنی و مشورت و پایتخت ها عزیمت کرده و مذاکرات در روزهای آینده مجدداً از سر گرفته شود. جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. مجلس خبرگان رهبری پیروزی‌های افتخارآمیز ملت غیور ایران و نیروهای جبهه مقاومت را جلوه‌ای از اندیشه بلند و روح والای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دانست. در بیانیه روز چهارشنبه مجلس خبرگان رهبری به مناسبت 32 سال روز رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آمده است، پیروزی‌های افتخارآمیز ملت غیور ایران و نیروهای جبهه مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن، عراق و سوریه جلوه‌ای از اندیشه بلند و برکت روح والایان امام فقید است و با یقین امواج ندای حق طلبی در آینده گسترده تر خواهد شد. در ادامه این بیانیه آمده است امام خمینی رحمت الله علیه عمری با مجاهدت خستگی ناپذیر از محلال رژیم ستمشاهی را رقم زد و با تکیه بر مردم شریف ایران نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر مبنای اسلام ناب محمدی بنیان نهاد و به عنوان الگو به جهانیان معرفی کرد و مجد و عظمت اسلام را زنده کرد و مسلمانان جهان را به بازیافت هویت عزت مداران خیش برانگیخت. جمعه 14 جوزای 1400 هجری خورشیدی مصادف با 32 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست نمایندگان پارلمان افغانستان از مردم برای مشارکت در تامین امنیت غرب کابل. درخواست مشاور سیاسی رئیس جمهوری افغانستان برای رسیدگی و مجازات عاملان جنایت‌های بشری در این کشور. و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران: اعضای برجام و آمریکایی‌ها باید تصمیمات سخت خودشان را بگیرند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان تأکید کرد بیداری اسلامی، مبارزات اسلامی و آزادی خواهانه که طی 4 دهه گذشته در سطح جهان مشاهده شدن ناشی از حرکت، افکار و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری در گفتگو با ما اظهار داشت که مردم افغانستان هم تأثیر جدی از این اندیشه ها گرفتند و در مقاطع مختلف آن را به کار بردند.
در طول 40 سال گذشته کاملا مشخص بوده که تأثیر دیدگاه‌ها و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سطح نه فقط جهان اسلام بلکه کل بشریت و کشورهای دنیا چی بوده و تا چه میزان اثرات شگرف و عمیق داشته، بخصوص در سطح کشورهای اسلامی و اصولا بعد از شروع مبارزات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام اسلامی در ایران، این تأثیرگذاری بسیار بسیار واضح و برجسته به ویژه در سطح کشورهای اسلامی بوده و بعد از ظهور و بروز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که از یک طرف اسلام احیا می شود، از طرف دیگر مسلمانان روحیه پیدا میکنند و از حالت رکود و سکوت به حالت پویایی و فعال در عرصه مبارزات اسلامی ظاهر میشن و حضور پیدا میکنند، از افغانستان گرفته تا فلسطین تا حتی الجزایر و کشورهای آفریقایی. و امروز شما به هر میزانی که بیداری اسلامی میبینید، شما به هر میزانی که امروز مبارزات اسلامی و حتی آزادی خواهانه در سطح دنیا میبینید، شما به هر میزانی که به هر حال جدیت در برابر استکبار در عرصه های مختلف میبینید، مرهون تفکرات و اندیشه ها و راهنمایی ها و فرمان ها و هدایات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست و همچنان خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله در سطح دنیا. و مردم افغانستان هم طبعا تا این مدت بهره خیلی جدی بردن. در زمان جهاد مردم افغانستان تحت تأثیر اندیشه حضرت امام خمینی بودن و با کمک از اندیشه های این شخصیت بزرگ جهاد را به پیروزی رساندن. و امروز هم اگر در سطح افغانستان شما رگاه‌های جدی از بیداری و از مبارزات اسلامی و از حضور اندیشه ناب اسلامی مشاهده میکنین، ناشی از تاثیرگذاری اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و به تبع اندیشه حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی. این در حالی است که در افغانستان فضای بسیار خطرناک هجمه علیه تفکر و اندیشه اسلامی از طرف غرب و حتی کشورهای شرقی وجود داره و با وصف این فضای سنگین و با وصف تمام توطئه‌هایی که امروز در افغانستان از زمین و هوا و از طرق مختلف در جریان هست، باز هم تاثیرگذاری اندیشه حضرت امام خمینی تا جایی هست که شما امروز میبینین جریان‌های مختلف در سال روز ارتحال حضرت امام خمینی وارد صحنه میشن، هر کدام به فراخور توان و قدرت خودشان مراسم برگزار میکنن، به برنامه‌های مختلف دایر میکنن و بخصوص در دو سال اخیر که بحث کرونا مطرح بوده از طریق فضای مجازی و فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی این بحث کاملا مشخص و عمده است و مرکز سیبیانم که در حقیقت بنیانگذار طرح تفکر امام خمینی در افغانستان و برگزاری مجالس و محافل تجلیل از این شخصیت بوده، خب هر سال گسترده برنامه داشته و امسال هم الحمدلله به بنار کاملا تاثیرگذار روی دست داره که شاهد برگزاریش هستیم.
بله، تشکر از شما. حاج آقا، مطلع شدیم که مراسمی هم قرار هست که روز جمعه در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در تهران، البته به همت هیئت رزمندگان اسلام و همچنین مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و با حضور مهاجرین افغانستانی ساکن تهران برگزار شود. در این ارتباط هم یک کوتاه اگه توضیحاتی رو داشته باشید برای دوستان ما، تشکر می‌کنم.
بله، ان شاء الله روز 14 جوزا یا خرداد این مراسم در فضای اترالود مرقد حضرت امام خمینی و حرم حضرت امام خمینی با حضور ایرانی ها و افغانستانی های مهاجر برگزار است و طی بعد از 40 سال این اولین بار است که با این سطح مهاجرین افغانستان با مدیریت مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان و همکاری این تشکیلات برگزار میشه، با همکاری جدی هیئت رزمندگان اسلام و همچنین آستانه خود حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. که در این مراسم هم سخنرانی حضرت آیت الله صدیقی امام جمعه تهران هست، بنده هم اونجا صحبت خواهم کرد و در عین حال دعای ندبه و مدعان مشهور ایرانی و افغانستانی اونجا برگزار است و برنامه هم رأس ساعت 7 صبح شروع میشن.
در حالی که دولت افغانستان 3 سال پیش نیز وعده اجرای طرح امنیتی در غرب کابل را داده بود، اما با مسکوت ماندن این طرح حملات در این منطقه شیعه نشین افزایش یافت و اکنون دولت از طرح دیگری با مشارکت مردم در تامین امنیت خبر می‌دهد. پس از حمله تروریستی به لیسه سید الشهدا در منطقه شیعه نشین کابل، رئیس جمهور افغانستان به سرور دانش معاون دوم خود دستور داد تا طرح جامعه امنیتی را برای تامین امنیت این منطقه تهیه کند. محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی دانش اکنون از تهیه این طرح خبر داده و میگوید که طرح امنیتی جدید در مشورت با شورای ولایتی، اعضای شورای محلات، مردم محل، نهادهای امنیتی و علما تهیه و برای اجرا بر ریاست جمهوری سپرده شده است. پیرامون این موضوع هم گفتگویی داشتم با دکتر غلامقادر سکندری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
قطعا شما در جریان هستین که گروه های تکفیری از جمله داعش برای قتل عام جامعه تشیع یک فتوای مستقیم دارند که به هر جای و به هر نحوی و هر نوعی از طبقه جامعه را پیدا بکنن اینا را فتوای قتل عام دارن برشن. متاسفانه این روند قبلا در افغانستان سطحش کمتر بود. در این 2 سال اخیر اوزی غرب کابل مستقیماً مورد ساخت و ساز گروه های افراطی از جمله داعش قرار گرفته. در لحاظ ترکیب قومیتی هم اوزی غرب کابل تقریباً اکثریتشان از جامعه تشیع و هزاره هستند که زندگی میکنند. معمولاً در این حوزه عملات تکفیری بر علیه مردم به دستور گروه افراطی انجام میشه. بنابراین سال قبل هم جلال نواب رئیس صاحب جمهور محمد اشرف غنی دستور داده بود که یک حوزه امن ایجاد شود. به خاطر قضیه حوزه 18 امنیتی که آخر بچی را با شهرک مینا تحت پوشش قرار میده در اون زمان ایجاد شد. در غرب کابل ما یک حوزه 6 داشتیم و یک حوزه 13 داشتیم و یک حوزه 3. که این 3 حوزه پلیس کنترل میکرد، چون غرب کابل و برچی بسیار وسعت پیدا کرده بود، حوزه 13 و 6 نمیتونست کنترل بکنه. حوزه 18 و امنیتی را اینا در غرب کابل پارسال ایجاد کردن. اما با اون هم تامین امنیت در غرب کابل نشد. دوباره در عملاتی که دو هفته قبل در غرب کابل مکتب سید شهدا را انجام دادن، رئیس جمهور مجددن دستور دادن که این بار یک کمربند امنیتی ایجاد شود در اطراف حوزه غرب کابل. مسئولیت این قضیه را به معاونت دوم ریاست جمهور جناب آقای دانش دادن که این طرح روش کار بکنن و این اجرایی بکنن تا مردم بتونن مسئول بمانه. این کار در حال پروسس است، در حال انجام هست، ولی تا هنوز نهایی نشده. شما میفهمید که برنامه های امنیتی از مقدار زمان بر است، اما توقع ما و مردم هم همی است که هرچی زودتری پروسه اجرا شده و این برنامه اجرا شده، به خاطر که دشمن از همه خلایی که تا زمان این طرح ایجاد میشه و این کمربند ایجاد میشه، اینا استفاده کرده هر یک روز روزی در اینجا ارتجار انتحار است. اگر این کمربند امنیتی رو بتونیم ایجاد بکنیم از طریق مفرزهای امنیتی تحت نظر امنیت ملی و در این حال مناطق دوردست کوها و اطرافی را از طریق اردوی ملی، حوزه کابل یک حوزه مسئول و امن خواهد شد. امیدوار هستیم که این طرح به زودی تطبیق شود، ولی تا تطبیق این طرح یک خلای وجود داره که اگر بتونن مسئولین امنیتی یک طرح پیشتر را در نظر بگیرن، تا زمانی که اجرای این طرح یک کمربند موقتی را از طریق پلیس و امنیتی که فعلا موجود است اجرا بکنن، تا مردم بتونن به صورت امن زندگی بکنن.
استاد بفرمایید که با توجه به سابقه قبلی هم که داشته این طرح جامعه امنیتی و کمربند سبز امنیتی، فکر میکنید که با توجه به شرایط فعلی افغانستان و با توجه به بحث مذاکرات صلح و ناامنی هایی که افزایش پیدا کرده در این راستا، آیا این بار این طرح عملی خواهد شد یا خیر، و اینکه آیا موفقیت آمیز خواهد بود یا نه؟
حتی اگر این طرح ایجاد نکنه رئیس صاحب جمهور، نقطه ضعف کابل هم حوزه غرب کابل است، چون در این محل دلایل مختلف گروه های افراطی من عملیات خودش انجام میتن، از جمله از حضور شیعیان در این حوزه، و دولت مکلف است برای تامین امنیت شهروندان خودشان تصمیم میکنه از کدام قشری از کدام مذهبی و از کدام قومی باشه. این جزء مکلفیت های دولت است انجام میده. بنابراین رئیس جمهور در این قضیه مصمم هست، بر اساس ارتباطاتی که ما هم داشتیم با مسئولین امنیتی در تماس شدیم، اینا قول دادن که هرچه زودتر کمربند امنیتی رو ایجاد بکنن. نمونه این کمربند ما در حوزه ارگ ریاست جمهوری هم داریم که به او سایه سبز شده و فعلا تمام سفارتخانه ها و نهادهای بین المللی در همو سایه سبز جایی دارن و دفتر دارن. شاید در اون سطحی که کویداد و از در اطراف ریاست جمهوری ما نتونیم در حوزه غرب کابل کویداد وضع بکنیم، ولی حداقل شناسایی افراد، شناسایی موترها، شناسایی تردد گروه ها در اینجا با ایجاد کمربند کنترل خواهد شد و کسایی با جرأت نمیتونن بین عملات تروریستی رو در غرب کابل انجام بدن. و قطعا با ایجاد کمربند نتیجه خوبی هم خواهد داد، مردم با اطمینان زندگی میکنن و گروه های افراطی از این به بعد به عنوان تارگت اصلی خودشون کابل و غرب کابل انتخاب نخواهد کرد.
استاد، یکی از برنامه هایی که در این طرح جدید قرار هست مد نظر قرار بگیره، استفاده از مردم محلی در چارچوب نیروهای پلیس برای تامین امنیت غرب کابل هست که قرار هست توسط دولت مردم مسلح شود. شما خودتون به عنوان یک تن از تحلیلگران نقش نیروهای مردمی را در تامین امنیت سراسری خصوصا در غرب کابل چه قسمی ارزیابی میکنید؟
در قالب نیروهای مردمی ما سه کاتگوری نیرو میتونیم در قالب نیروهای امنیتی از مردم استفاده بکنیم. یکی مفرزه های امنیتی هست، یکی هم خیزش مردمی هست، یکی هم اردوی محلی هست. اردوی محلی زیر نظر وزارت دفاع و خیزش و مفرزه ها که از زیر نظر ریاست امنیت ملی هست. در خیلی از قریه‌جات ها و ولایت های نزدیک و دور افغانستان این طرح نتیجه داده. خطوطی که فعلا طالبا به نوعی در مناطق شیعه‌نشین و هزارآجات حمله میکنن توسط همین مفرزه ها و اردوهای محلی محافظت شده و نتیجه داده و مردم محل خودشان از خودشان دفاع کرده و اینا در یک قالب یک پروسه رسمی است، ثبت نام میشن، بایومتریک میشن و برای اینا سلا داده میشه، معاش داده میشه و محل منطقی خودشون محافظت میکنن. این طرز دستای ولایت نتیجه داده، قطعا در حوزه تامین امنیت غرب کابل هم نتیجه خواهد داد.
فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا اعلام کرد که تاکنون معادل 300 تیاره ترابری C-17 پر از تجهیزات نظامی از افغانستان خارج شده و بیش از 13,000 قطع تجهیزات دیگر هم منهدم شدند. در ادامه انهدام آمدانه تجهیزات نظامی توسط نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان، فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که بیش از 13,000 قطع تجهیزات نظامی برای انهدام به آژانس دفاع لوجستیک سپرده شده است. بر اساس ارزیابی‌های سنتکام، تاکنون چیزی بین 30-44% از کل روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تکمیل شده است. قابل ذکر است که نظامیان آمریکایی روند انتقال پایگاه نظامی بگرام به نیروهای افغان را آغاز کردند و با گفته ساکنان محلی در ولسوالی بگرام روزانه 20-30 لاری باربری تجهیزات نظامی تخریب شده و خارج از این پایگاه انتقال می‌یابد. پیرامون این موضوعات همکارم زبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با آقای زازی، تحلیلگر و مفسر مسائل افغانستان.
محترم محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، پایگاه مهم نظامیان آمریکایی در بگرام تا چند روز دیگر به دولت افغانستان سپرده میشه. اهمیت این موضوع نظر شما در چیست؟
ببینیم، یک چیز معمول است وقتی که قطعات نظامی امریکا برای سرس میکنند، چون این کشور افغانستان است، خاک افغانستان است، اونا مجبور و مکلف هستند که پایگاه‌های نظامی خود برای حکومت افغانستان و به نظامیان کشور و به نیروهای امنیتی باید بسپارند. توقعات ما این بود که نه تنها جایی را که اینا گرفته بودند پایگاه‌های نظامی تأسیس کرده بودند، توقعات ما این بود که سلاح و وسایلی که رو به در بخور اتحاد ما یا نظامیان ما یا قوی مسئله ما به دردشان میخوره و اونا را برای اونا تسلیم میکردن. تا جایی که ما میدانیم این کار نشده و اتحاد و مساهای هستند در سوشل میدیا که بشری مسئله اونا تخریب میکنن. پس امریکا به او تعهداتی که به نیروهای امنیتی ما داده بودن وفادار نمانده.
خب تخریبات تأسیسات که شما به او اشاره کردین چرا تداعی میکند؟ چرا تخریب میکند؟
ببین، در 20 سال حضور اینا به شکلی که باید نیروهای امنیتی ما تجهیز و تمویل میشدن نکردن. مثلا معلوم و هویدا هستن که ما در بخش تخنیک و ترمیم تجهیزات نیروهای امنیتی ما هیچ چیزی رو نداریم. یعنی اگر اونا رزی پیدا میکنن ما نمیتونیم که اونا رو ترمیم کنیم و همین خود فعالیت های ماربوی ما تاثیر منفی رو داره. این به این معنی هست که امریکا نمیخواستن که نیروهای امنیتی ما رو به اون سطح تجهیز کنن که اونا خود کفا باشن و در مقابل تروریسم، جنگ علیه تروریسم که زیادتر بخششان تمویل تجهیز تروریسم کشورهای منطقه و جهان دارند، ما هم رشت مبارزه کنیم. این یک سوال بسیار بزرگی است که فقط ما از حوال گفتیم که اینجا به خاطر کشتار مردم افغانستان و به خاطر تهدید منطقه اینجا حضور پیدا دارند، نه همکاری با کشور ما. و اگر این همکاری را صادقانه می داشتند، ما قرارداد امنیتی، قرارداد استراتژیک افغانستان داشتیم و تمویل کننده توریسم و سرحجرا اونا در افغانستان نیستن و کشورهای منطقه و جهان هست. هم تجهیز میکنن، هم اونا را تعلیم میتن، هم جای برشان داده، هم پناهگاه برشان داده. و ما ندیدیم در 20 سال که به خاطر نابودی توریسم کار شود. فقط جنگ به شکلی بودن که افغان کشته شود و اگر به اون طرف هست، اگر به این طرف هست. و افغانای هم هستن که تابار درک نکردن که این جنگ به خاطر چی است. ولی 40 سال به خاطر خاتمه جنگ 40 ساله هیچ ارادی وجود نداشت و همی حالم نداره. اگر که مسائل بحثای صلح روان است میگه که اجماع بین‌المللی و منطقی است، لیکن چیزی را به خاطر ختم جنگ 40 ساله ما مشاهده نمی‌کنیم.
وزرای دفاع و خارجه اعضای سازمان نظامی ناتو باز هم از تداوم همکاری خودشان با افغانستان صحبت کردن. این موضوع در این میان چی را میرسانه؟ چه هدفی دارن؟
ببینید همکاری در هو حدود نیست که ما برنده از این جنگ شدیم و دشمن به او حد دازه فشار بتیم که بالاخره از اعمال تخریب کارانه دست بکشن و نه تنها دشمن بلکه عناصر و کشورهای منطقی که اونا را تمویل و تجهیز میکنند با او هم ما باید به شکلی که ایجاب میکنه که فشارهای نظامی خود بالا از هم باید ما چی میکنیم وارد میکنیم. مثلا پایگاه‌های اونا را در کشورهای منطقه تذیب میکنیم و اونا را باید از بین نیوریم. این حق مسلم ما و حق مسلم ما بود که بخاطر دفاع از خود شما دیدین که این توانمندی را ما پیدا نکردیم و امریکای هم این کار را نکردن. بعد من بازم میگم ما بیش از اول گفتیم تقریبا از ابتدای قوات هایی که در افغانستان آمدن و یک حکومتی را به وجود آوردن که تابع خودشان است و همین کسایی که در حکومت بعد از توافقات بن حکومت بعدشان تسلیم دادن و کسایی بودن که همی تربیه شده خود امریکایی ها بودن. و
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش و حق نگهدار.
همانطور که در فهرست برنامه‌ها اشاره شد، همینک باید گزارش ویژه پخش گردد. قبل از پخش این برنامه به اطلاع می‌رسانیم که سه بخش خبری هم داریم، ساعت 4، ساعت 6 و ساعت 7:30 دقیقه، که می‌توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌های خبری ما نیز باشین. با مدت 10 دقیقه همراه می‌شویم با گزارش ویژه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با گزارش ویژه همراه ما باشید. اما نفسهای به شمار افتاده اشغالگران در فلسطین عنوان گزارش ویژه امروز است. پس از جنگ 12 روزه و پیروزی چشمگیر نیروهای مقاومت مردمی فلسطین بر رهبری حماس و جهاد اسلامی بر اردوی کاملا مجهز صهیونیستی، فصل تازه‌ای در حیات مقاومت رقم خورد، فصلی که نوید پیروزی نهایی را می‌داد. در این 12 روز راکت‌های مقاومت نه تنها از گنبد آهنین عبور کردند و نقاط مد نظر را در هم کوبیدند، بلکه اوهام و خیال بافی‌های صهیونیست‌ها و شعار از نیل تا فرات را نیز در هم کوبید و صهیونیست‌ها را با واقعیت تازه مواجه کرد، با قدرت راکتی نیروهای مقاومت فلسطینی. قدرت مردمی صبور و استوار که 73 سال رنج حضور دشمنی بدسرش را تحمل کرده است، از خانه و کاشانش رانده شده اما هنوز ایستاده است. او دیگر نه با سنگ بلکه با راکت‌های نقطه‌زنی که قلب سیاه تل‌آویو را می‌شکافد از وطنش دفاع می‌کند. راکت‌هایی که از دل مظلومیتی عمیق و از میان خون جوانان مقاوم فلسطینی قد علم کردند و همچون سنگ‌های خروشان بر لشکر ابابیل فرو می‌ریزند. اکنون زمان تحقق وعده های الهی فرارسید است، وعده های راستین قرآن که می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ای کسانی که ایمان آورده اید اگر آیین خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می دارد. واقعیت نشان می‌دهد اسرائیل پس از 73 سال از زمان تأسیس خود که با اشغال توأم با خشونت نظامی در سرزمین فلسطین همراه بوده است، امروز در سراشیبی سقوط قرار دارد و به سمت فروپاشی حرکت می‌کند. پیشبینی آیت الله خامنه‌ای در سال 2015 گویای این واقعیت بود، وقتی ایشان در آن سال قاطعانه اعلام کردند که ان شاء الله تا 25 سال دیگر به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت. شاید خیلی ها این سخن را آرزوی رهبر مسلمین برای فلسطینی ها تعبیر کردند، ولی رخدادها و اتفاقات زیادی نشان داد که این پیشبینی در حال حقوق یافتن است و نفسهای این رژیم جدید به شمار افتاده است. با گفته تحلیلگران یکی از دلایل زوال این رژیم منحوس مهاجرت معکوس یهودیان از سرزمین‌های اشغالی است. مهاجرت معکوس رویدادی است که به ویژه در سالهای اخیر از سرزمین‌های اشغالی به سوی اروپا، استرالیا و آمریکا شدت گرفته است. با توجه به این که موجودیت یک نظام سیاسی و اجتماعی بر جمعیت آن سرزمین استوار است و جمعیت زیاد موجب قدرتمندی یک سرزمین و هویت بخش آن است، اشغالگران قدس با این معضل اساسی مواجه هستند. تا چند سال پیش مقامات رژیم صهیونیستی همواره از مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دادند و با نشان دادن در باغ سبز و دادن امتیازهای بیشمار به دنبال جذب و اسکان یهودیان کم شمار جهان در فلسطین اشغالی بودند. اما چند سالی است که نه تنها امکانات و رفاه برای جذب و اسکان یهودیان در سرزمین‌های اشغالی جواب نمی‌دهد، بلکه مهاجرت معکوس یهودیان فریب خورده و بحرانی برای این رژیم تبدیل شده است. امروز حتی دارندگان مدارک بالای دانشگاهی، متخصصان و قشرهای تحصیل کرده این سرزمین اشغالی را ترک می کنند. بر اساس آماری که اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی منتشر کرده، از سال 1948 تا پایان سال 2015 بیش از 720 هزار نفر از یهودیان مهاجر وارد شده به فلسطین اشغالی از این منطقه خارج و دیگر با آن باز نگشتند. در سال 2018 میلادی شمار یهودیانی که ترجیح دادن بقیه عمر خود را خارج از فلسطین اشغالی ادامه دهند و از این سرزمین خارج شدن 16700 نفر اعلام شد. با اینکه مسئولان اداره های مربوط به مهاجرت رژیم صهیونیستی از ارائه آمارهای دقیق درباره مهاجرت معکوس یهودیان از اسرائیل تفره می روند، اما بر اساس گزارش های آژانس یهود 35-40% افرادی که به اسرائیل مهاجرت می کنند در همان سال از آنجا خارج می شوند. از دیگر نکاتی که زوال رژیم اشغالگر صهیونیستی را نشان می‌دهد، ضعف سیاسی بین حاکمان و گردانندگان این رژیم کودک‌کش است. درگیری‌ها برای کسب قدرت بین احزاب و افراد موجودیت این رژیم جعلی را به خطر انداخته است. تحلیلگران معتقدند رژیم غاصب صهیونیستی بیش از اینکه از راکت‌های مقاومت آسیب ببیند، از تضادهای اجتماعی و سیاسی مخرب در درون خود آسیب دیده است. از آنجایی که این رژیم فاقد ملتی منسجم می باشد، با کمترین اختلال در روابط سیاسیون و مسئولین آن مستقیما موجودیتش تهدید می شود و به خطر می افتد. اما در میان این نابسامانی ها ضعف نظامی اسرائیل روی دیگر زوال این رژیم را عیان کرده است. رسانه های غربی که سالهاست قدرت نظامی اسرائیل را به عنوان قدرتی شکست ناپذیر مطرح می کنند و گویی با این تبلیغات به دنبال ایجاد رعب و ترس در دل فلسطینی ها و دیگر مخالفان اسرائیل در کل جهان هستند، اکنون رسوا شدند و تبلیغات پوشالی با راکت های مقاومت به هوا رفت. رژیمی که با تسلیحات مجاهدین مجهز و پیشرفته نظامی خود می بارید و به گنبد آهنین خود امید واهی داشت، براحتی از راکت‌های مقاومت آسیب دید و با ذلت خواستار آتش بس شد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز قدس به شکست‌های پی در پی نظامی اسرائیل در جنگ‌های 33 روزه لبنان، 22 روزه و 8 روزه غزه اشاره کردند و آن را نشان دهنده پوشالی بودن قدرت نظامی اسرائیل دانستند و اکنون جنگ 12 روزه بیش از پیش ضعف نظامی اسرائیل را نمایان کرده است. این پیروزی بزرگ نشان داد که رژیم اشغالگر قدس به نابودی نهایی نزدیکتر شده است. آیت الله خامنه ای در پیام مسرت بخش خود و سران مقاومت در پی پیروزی قهرمانانه اعلام داشتند: در این 12 روز رژیم جابر جنایات بزرگی عمدتاً در غزه مرتکب شد و عملاً ثابت کرد که بر اثر ناتوانی در مقابله با قیام یک پارچه فلسطین، رفتارهای آنچنان ننگین و دیوانوار مرتکب می شود که افکار عمومی همه عالم را بر ضد خود برمی انگیزد و خود و دولتهای غربی پشتیبان خود به ویژه امریکای جنایتکار را از گذشته باز هم منفورتر می کند. ادامه جنایات و درخواست آتش‌بس هر دو شکست او بود. او ناچار شد شکست را بپذیرد. ایشان در ادامه گفتند رژیم خبیث از این هم ضعیف‌تر خواهد شد. آمادگی جوانان فلسطینی و قدرتنمایی مجموعه‌های ارزشمند جهادی و اعداد قوه به صورت مستمر فلسطین را روز به روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روز به روز ناتوانتر و زبون‌تر خواهد کرد. در این جنگ نه تنها مردم نوار غزه بلکه فلسطینیان کرانه باختری و اراضی 1948 به نوعی متحد شدند و این اتحاد فلسطینیان خود پیروزی دیگری بود. اتحاد و همبستگی فلسطینیان موجب قدرت بیشتر و ضعیفتر شدن دشمن است. این رژیم زبون اما همچنان در پی آزار فلسطینیان است. پس از برقراری آتش بس بین نیروهای مبارزه فلسطینی و رژیم اشغالگر قدس و برتری غرور آفرین نیروهای مقاومت، همچنان شاهد ظلم و ستم اشغالگران در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و ویژه منطقه شیخ جراح هستیم. مزدوران اسرائیلی همچنان به دنبال کوچ اجباری فلسطینی ها از این منطقه هستند و برای تحقق این زیاده خواهی هر خشونتی را اعمال می کنند. فلسطینی های منطقه شیخ جراح اما اعلام کردند که به هیچ وجه از منطقه محل سکونتشان نخواهند رفت و صهیونیست ها جنازه آنان را باید کوچ دهند. آیت الله خامنه ای در پیام خود به مردم مقاوم شیخ جراح گفتند تجربه شیخ جراح در ایستادگی در برابر زورگویی رژیم و شهرک نشینان مزدور باید دستورالعمل همیشگی مردم غیور فلسطین باشد. به جوان مردان شیخ جراح درود می فرستم. اکنون قدرت فلسطینیان افزایش یافته و این رفتار زشت صهیونیست‌ها نیز با مقاومت مردم نابود خواهد شد و پیام رهبر انقلاب به اسماعیل هنیه انشاءالله تحقق خواهد یافت. آیت الله خامنه‌ای در پیام تبریک خود به اسماعیل هنیه رئیس دفتر حماس نوشتند به حول و قوه الهی پیروز خواهید شد و ارض مقدسه را از لوس وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد انشاءالله. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند پشت و پناه شما.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشن. از انتقادهای سازندهتان مطمئن باشن استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوب تر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازندهتان نیز به ما کمک میکنن که برنامه هایی تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین یا می توانین برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنین. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیو خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pastoday_dari وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان میکنیم در این لحظه. مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه دو برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. اندیشمندی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است که در طی چند برنامه برخی از این آثار را معرفی و بررسی می‌کنیم. امیدواریم همراه ما باشید. گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان، تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت. با روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا و حمایت وزیر دانشمندش امیر علی شیر نوایی، از هنر و ادب و مقام و شهرت کاشفی بیش از پیش افزوده شد و مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامی با طریقت نقشبندی آشنا شد. همچنین گفتیم که از واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر به یادگار مانده است. در این برنامه کتاب روضة الشهدا را که یکی از مهمترین آثار این فاضل گرانمایه است بررسی می‌کنیم. بله، کتاب روضة الشهدا اثر ملا حسین واعظ کاشفی قرنها مهمترین متن رایج در مجالس سوگواری و ویژه در ایام ماه محرم بوده است و توسط روضه‌خوانان، یعنی کسانی که همین کتاب روضة الشهدا را می‌خواندند، نفوذ خود را در میان مردم حفظ کرده و در دستان سوگواران امام حسین علیه السلام دست به دست می گشته و هزاران نسخه از روی آن توسط کاتبان نگاشته شده است. واعظ کاشفی تألیفات ادبی، تاریخی و مذهبی بیشماری را در دوره تیموری برشته تحریر درآورده است. اما بدون تردید مهمترین و چالش برانگیزترین اثر او کتاب روضة الشهدا است. این اثر بدان سبب که به یکی از موضوعات مهم تاریخ اسلام، یعنی واقعه کربلا و عاشورا می پردازد، از اهمیت فراوانی در تاریخ و ادبیات ایران برخوردار است. اهمیت این کتاب تا بدانجاست که برخی بر این باورند که نامیدن مراسم عزاداری شیعیان به نام روضه از همین اثر گرفته شده است. بله دوستان، شرایط سیاسی و مذهبی اواخر دوره تیموریان که کتاب روضة الشهدا در آن عصر نگارش یافته، تأثیر زیادی در این اثر داشته است. با تأملی کوتاه در به قدرت رسیدن تیموریان میتوان دریافت که همزمان با آغاز حاکمیت تیموریان اوضاع سیاسی و مذهبی شهرهای ایران به نفع شیعیان در جریان بود و تیموریان نیز از این موضوع اطلاع داشتند. تیمور نخستین پادشاه تیموری با توجه به منافع و مصالح خود و همچنین برای پرهیز از ایجاد درگیری مذهبی سعی کرد که به شیعیان ایران توجه و حمایت آنان را به خود جلب کند. مورخان روحیه شیعیان در مبارزه با حکام ظالم